أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بحث ما این بود که اگر به عقد فاسد معامله ای انجام بگیرد، آیا این عقد فاسد به عنوان معاتات محسوب میشه یا نه؟ در این که معاتات شامل اعطاء و اخذ فعلی است تردیدی نبود، بحثش مفصل گذشت، تا به حال بحث هایی که داشتیم همه در این مقوله بود. اما در مواردی که داد و ستد فعلی نیست، یعنی فقط عقدی واقع شده لفظی اما واجد شرایط معتبره در صیغه نیست، میخواستیم ببینیم آیا اینم حکم معاتات رو دارد یا نه. اینجا انظار مختلفی مطرح شده بود. صاحب مفتاح الکرامه خواست بین قول به این که مطلقا، یعنی چه قبض صورت بگیرد چه نگیرد این معاتات است، و قول به این که مطلقا معاتات نیست جمع بکنه، که این جمع از نظر مرحوم شیخ مبتلا به اشکال بود. اما به هر حال سخن در این است که نظر خود مرحوم شیخ چیه؟ خود مرحوم شیخ آیا این را معاتات میدانن یا نمیدانن؟ مرحوم شیخ میفرماید تفصیل کلام در اینجا به این است که ما مسئله رو به چهار صورت تقسیم بکنیم و حکم هر کدام از این چهار صورت با دیگری متفاوت است. فرض اول و صورت اول اونجایی است که متعاملیم که با لفظ و عقد فاقد بعضی از شرایط، شما حواستون اینجاست، با لفظ و عقد فاقد بعضی از شرایط معامله کردن، بعد از این عقد فاقد بعضی از شرایط خودشون رضایت به داد و ستد فعلی ندارن. وقتی میفهمن عقد فاسده، وقتی میفهمن این لفظ به عنوان یک لفظ واجد شرایط و مؤثر شناخته نمی شود، میل ندارن به این که این عوضین را مبادله بکنن، اما اونها رو مجبور میکنن. حالا یا هر دوشون مجبور میشن یا یک طرف مجبور میشه، میگن شما معامله کردید تمامه، باید رد و بدل کنید جنستون رو. خب در این فرض مسلماً تصرف در این عوضین از ناحیه این دو طرف حرامه، برای اینکه اینجا نه عقد واجد شرایط هست نه سبب یک سبب درستی است که عقد باشه، و نه رضایت وجود داره. اینها رو مجبور کردن به داد و ستد فعلی به عنوان این که این داد و ستد لازمه عقد شماست، در حالی که این عقد باطله، فاعل واجد شرایط نبوده و اینا رضایت ندارن، بنابراین شکی نیست که این تصرف تصرف حرام. صورت دوم اونجاییست که اینها معامله کردن به عقدی که فاقد بعضی از شرایط، راضی هم بودند چون عقد کردند و این رضایت البته به قید این است که ملکیت برای اونها حاصل بشه. یعنی میگن خب وقتی ما عقدی میکنیم و این عقد طبیعتاً موجب ملکیت میشه، ما راضی هستیم به تصرف طرف مقابل در این متاعی که مال ما بود، پس اینجا رضایت هست، ولی رضایت مقید به حصول ملکیت. خب اگر ما گفتیم ملکیت حاصل نمی شود، پس رضایت هم که مقید به اوست وجود نداره. در این صورت هم تصرف حرامه، تصرف در مال غیر و اکل مال به باطل محسوب میشه. خب این دوتا فرض و دوتا صورت وضعش روشنه و حکمش روشنه که تصرف در اینها حرام. فرض سوم اونجاییست که اینها میبینن معامله‌ای که انجام دادن با یک عقدی که فاقد بعضی از شرایط بوده، خب این فاسده، دیدن عقدشون عقد فاسده و این عقد فاسد موجب ملکیت نمیشه. اینها میان به قصد تملیک یک انشاء جدیدی را در قالب این قبض و اقباض صورت میدن، میگن حالا اون که هیچ، تمام شد، اون غلط بود، حالا میان به صورت داد و ستد فعلی به عنوان این که این یک انشاء جدید باشه معامله ای را صورت میدن. خب این هم تردیدی نیست که جائزه، قبلا گفتیم این اصلا از محل کلام ما خارجه. این که بعد از اون عقد فاسد بیان به داد و ستد فعلی یک انشاء جدیدی رو صورت بدن، خب این که همون معاتات فعلی است که ما تا به حال راجبش بحث میکردیم و از محل بحث فعلی ما خارجه. اینم لا اشکال فی جوازه. پس دو صورت اول لا اشکال فی تصرف فی حرمت التصرف و این صورت سوم لا اشکال فی الجواز. صورت چهارم که در واقع به نظر مرحوم شیخ اصلا بحث ما در اینجا حول این محور و این فرض دور میزنه، دقت بکنید، تقریبا شبیه صورت دوم با یه تفاوت. در صورت دوم گفتیم که رضایت به دنبال عقد هست ولی مقیدن بالملکیه، رضایت قیده، اما اینجا رضایت مقارنه دارد با اعتقاد ملکیت، نه اینکه قید باشد. فرق میکنه، اگر یه چیزی قید چیز دیگری شد اذن تفل مقید انتفل قید. اگه ما گفتیم رضایت به عنوان قید ملکیته، یعنی رضایت در فرض ملکیت، خب اگر ملکیت منتفی شد رضایت هم نیست. اما اینجا اینا میگن خیلی خوب، ما عقد انجام دادیم، این عقد هم فاسده، واجد شرایط نیست، اما رضایت اینها مقید به حصول ملکیت نیست. مقید به این نیست که حتما در فرضی که ملکیت حاصل بشه ما رضایت داریم، نه، اینا رضایت دارن، میگن به هر حال این بخواد حالا به نوعی این مال در اختیار او قرار بگیره و او تصرف کنه در این، حالا این ملکیت به عنوان یه قالبه برای این کار، نه اینکه اگر ملکیت نبود رضایت نیست. در این فرض به گونه ایست که اگه ملکیت هم نبود رضایت وجود داره، این ممکنه. فرض کنید که یک کسی با برادرش معامله میکنه، حالا خونش رو به اون میفروشه، هدف او اینه که این به هر حال بره از این استفاده کنه، حالا ملکیت یه قالب برای این معامله شده، ولی رضایت این برای تصرف برادرش منوط به ملکیت نیست. لولا الملکیه باز هم این رضایت نسبت به تصرف داره، منتها این رو اومدن یک عقد فاسد واقع کردن. اگه بری از برادر سوال کنی بگی بابا این عقد فاسد بود، این رفته تو خونه شما نشسته، خب حالا یعنی رضایتش دائر مدار مالکیت اون شخص نیست که با عدم ملکیت رضایتم از بین بره. خب اینجا چه بکنیم؟ خوب دقت فرمودید که عقد فاسده، رضایتم هست، اما رضایت قید ملکیت نیست، بلکه مقارنه با ملکیته، همراه اوست. آیا این داخل در معاتات هست یا نیست؟ مرحوم شیخ می‌فرماید ادخال این صورت در معاتات متوقف بر دو چیزه. اگر ما این دو چیز رو پذیرفتیم، اگر این دو مطلب را قبول کردیم، می‌توانیم بگیم این داخل در معاتات هست. اگر این رو قبول نکردیم میتونیم بگیم داخل در معاتات نیست. اون دوتا مطلب چیه؟ یکی این که بگیم رضایت فعلی شرط نیست، بلکه رضایت شأنی هم کافیست، همون رضایت ارتکازی هم کافیست. و دوم این که در معاتات انشاء اباحه یا تملیک با فعل معتبر نیست، صرف وصول هر یک از این دو عوض به دیگری کفایت میکنه برای تحقق معاتات. این حالا اجمال این دو مطلب، این احتیاج به توضیح داره که حالا این قسمت رو بخونیم تا برسیم به اونجا من توضیح بیشتر بدم. تا کجا خوندیم آقا دیروز؟ بله؟ تا همینجا رسیدیم خوندیم؟ من فهمی کردم مونده این مقدارش. و تفصیل الکلام ان ببینید تا اینجا شیخ اشکال فرمودن، حالا نظر خودشونو میخوان بگن. ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط اما ان یقع تقابضهما بغیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر. متعاملین به عقدی که فاقد بعضی از شرائطه، یا این صورت اول ان یقع تقابضهما به غیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر، تقابض این دوتا بدون رضایت از ناحیه هر یکی از این دو در تصرف دیگری است، یعنی این جنسش رو میده به اون، اونم میده به این، به دنبال عقد این جا به جایی و مبادله رو انجام میدن، اما اصلا راضی نیستن که او در این تصرف کنه. یعنی فکر میکنن این معامله صحیح، اما وقتی میفهمن معامله صحیح نیست به هیچ وجه رضایت به تصرف ندارن. پس چرا قبض میکنن؟ بل حصل این تقابض قهرن علیه ما. این قهرن علیه ما یعنی چی؟ یعنی کسی مجبورشون میکنه این کارو بکنن، یا نه منظور چیز دیگه است. قهرن علیه ما یعنی چون فکر میکنن عقد صحیحه و باید به مقتضای این عقد عمل بکنن، لذا قبض و اقباض صورت میگیرد و الا راضیه به تقابض نبودن. پس اگر تقابض صورت میگیرد قهرن است. قهرن است یعنی چی؟ از این باب که فکر میکنن باید به مقتضای عقدشون عمل بکن، او علا عهده ما، حالا یا هر دو یا یک طرف، بسته بینید که نوع معامله چی باشه. اگه مثلا فرض کن این معامله معامله نسیه باشه، خب یه طرف این یا سلم باشه مثلا، این تحویلش که میگه برای بعدن، اما به هر حال قهرن باشد و اجباراً تفسیر قهرنه و اجباراً علل عمل به مقتضای العقد. نه شما مجبورید به مقتضای عقد عمل کنید، تقبض و اقباض باید صورت بدید. خب اگر این باشد فلا اشکال فی حرمت تصرف فی المقبوض علی هذا الوجه، اشکالی نیست در این که تصرف در مقبوض به این وجه حرام. خب و کذا ان وقع علی وجه رضا، یعنی وقع این معامله و عقد فاقد بعض شرایط و ان وقع تقابض، ببینید ان یقع تقابض هما به غیر رضا، اما ان وقع این تقابض علی وجه رضا، بعد از این عقد فاسد تقابض کردن، منتها رضایت هم دارن، منتها این ناشی ان بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادن او تشریعن، این ناشی از بنای هر یکی از این دوست بر ملکیت دیگری. حالا اعتقادن یعنی واقعا فکر کرده که خب این آقا عقد صورت گرفته مالکه، باید بهش تحویل بده، واقعا اعتقادش اینه که اون مالکه. او تشریعن یعنی ادخال و مالی سفد دین به دین، یعنی مثلا میدونه شارع عربیت را معتبر کرده، خب اما با علم به اعتبار عربیت میگه من میگم غیر عربی هم صحیحه، این تشریعه، رضایت داره چون معتقد غیر عربی هم صحیحه، نه از باب اجتهادا، نه از باب تشریع، میگه شارع گفته عربی صحیحه اما من میگم غیر عربی هم صحیحه، ولی به هر حال رضایت داره، رضایتش هم بر اساس این تشریعی است که صورت داده، حالا ولو تشریعش غلط و حرام، اما بالاخره رضایتش در قالب این تشریعه. کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، چنانچه در هر قبضی که بر این وجه واقع بشه همینطوری است که بالاخره بناءً علی ملکیت دیگری قبض صورت میگیرد. لأن حیثیت کون تقابض مالکن مستحقن لما یقبضه، چون حیثیت اینکه تقابض، اینکه ببخشید قابض، حیثیت اینکه قابض مالکه و مستحق نسبت به اون چیزی که قبض میکنه، این یک جهت تغییریه مأخوذه فررضاست. یعنی چی؟ به منزله جزئی است. یعنی این قیده، رضایت قیده. قیده برای چی؟ ملکیت. که ینتفی این رضا به انتفاع ملکیت فی الواقع، یعنی از اول رضایتش محدود و منوط به ملکیت بوده. که ما فی نظائره، نظائر این به اصطلاح تقیید، در تقیید اینجوری است، هر جا به اصطلاح اون مقید منتفی شد قیدم منتفی میشه. و هازان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف فی العوضه، این دو وجه اشکالی درشون نیست در اینکه تصرف در عوضه این حرامه. کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرضا ان اثر العقد، چنانچه اشکالی در جواز اذا اعرضا ان اثر العقد، این صورت سومه. بگن آقا اون عقد رو ولش کن، خیلی خوب اون صورت گرفت، فاسد هیچی میذاریم کنار. اما تقابضا به قصد انشاء تملیک، اینا قبض و اقباض میکنن به قصد انشاء تملیک، یعنی با این داد و ستد فعلی دارن یه انشاء جدید صورت میدن. لیکون معاتاتن صحیحه عقیب عقد فاسد، اصلا میگه اونو ولش کن، بیایم همینجوری خودمون الان داد و ستد فعلی انجام بدیم تا بشه معاتات. خب این که مسلم لا اشکال فی جوازه، تردیدی نیست که این جایز، این همونیست که قبلا تا حالا در مورد معاتات فعلی ما حکم به صحتش کردیم. اما صورت چهارم، و اما ان وقع الرضا به تصرف بعد العقد، رضایت به تصرف بعد العقد هست، چطور میگید؟ من دون تنائهی الاستحقاقهی بالعقد السابق، این مبتنی بر استحقاق این به عقد استحقاق این به اصطلاح شخص به عقد سابق نیست، یا استحقاق تصرف نهایت فرمودید، یعنی میخواد بگه مثل صورت اول نیست. در صورت اول رضایت بود، اما از باب اینکه او را مستحق میدانست که تصرف بکنه، چون میگفت مالک. ولا قصد لامش انشاء تملیک، مثل صورت سوم هم نیست، چون در سومی با این داد و ستد انشاء تملیک می شود، نه مثل اولیست نه مثل سومی. بل وقعا مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله، شبیه صورت دوم با این تفاوت که اونجا قید بود اینجا تقارنه، اونجا حیثیت تغییریه بود اینجا جهت تقارنه. بل وقعا مقارنا لاعتقاد الملکیه الحاصله، میگه چون این ملکیت داره خب طبیعتا حالا به مقارنه با ملکیت من راضیم هستم. به حیث لولاها لولا الملکیه لکان الرضا ایزن موجودن، بازم راضی هست. و کان المقصود الاصلی من المعامله التصرف، مقصود اصلی از معامله تصرفه، این میخواد یه جوری برای اون تصرف کنه. و اوقع عقد العقد الفاسد وسیلتا له، اینا اومدن عقد رو انجام دادن، نه اینکه رو عمدن فاسد انجام بدن ها، بالاخره خواستن یه معامله انجام بدن که این معامله وسیله‌ای بشه برای چی؟ اون تصرف. اون تو حالا از قضا این عقد فاسد از کار در اومد. و یک شفاعن، یعنی این عقد فاسد کشف میکنه از اون رضایت، انهو لوس یک شفاعن انهو، یعنی یک شفا از این رضا چی؟ انهو لوس و الکل من هما ان رضاهو به تصرف صاحبه الا تقدیر عدم تملیک او بعد تنبیهی علا عدم حصول الملک کان راضیه. اگر از هر کدوم سوال بشه آیا شما به تصرف رفیقت بر فرض که این مالک هم نباشد راضی هستید؟ میگه بله. بشی میگن بابا این عقد شما فاسد بوده، ملکیتی برای اون صاحبت ایجاد نکرده، بازم شما راضی هستی؟ میگه بله. پس رضایت او کاری به حصول ملکیت نداره، این رضایت بوده و این عقد فاسد یه وسیله ای بوده در واقع برای حصول این رضایت. وقتی بله؟ نه ببینید، نه اینکه از اول اینا خب اگه اینجوری بود که حالا نمیاد در، نه تشریفاتی به اون معنا نه. ببینید مثل اینکه حالا شما به یه میخواهید در یه قالبی فرض کنید که به یه کسی به اصطلاح کمکی بکنی، منتها بنابه دلائل و ملاحظاتی نمیخواهید این به یه شکل مثلا چیز باشه، در قالب معامله انجام میشه، تو قیمت هم تخفیف میدید. خب اینجا در واقع شما دلتون میخواد این یه جوری در این استفاده کنه، از این تصرف کنه، لکن معامله و عقد و مثلا عقد را یک وسیله برای این کار قرار میده. حالا اینجا رضایت شما منوط به حصول ملکیت نیست، ولو به شما بگن بابا این عقد فاسد باشه، حالا فعلا استفاده میکنه، این رضایت شما مقارن با ملکیته، نه اینکه مقید به حصول ملکیت باشه. خب این صورت چهارم اگر شد، فادخال هازا فی المعاتات یتوقف علی امرین، ادخال این صورت در معاتات متوقف بر دو امره. ببینید چرا میگیم متوقف بر دو امره؟ برای اینکه ما میگیم معاتات بالاخره رضایت میخواد، خب یه سببی هم میخواد که به اعتبار او انشاء تحقق پیدا کنه. اما رضایت بر دو قسمه، یه رضایت فعلی است، یه رضایت شأنی. رضایت فعلی در اینجا موجوده. رضایت فعلی یعنی چی؟ یعنی رضایت از حیث این که این شخص مالک باشه. قطعا این رضایت الان بالفعل برای این متعامله این موجوده. دو نفر که عقد فاسد انجام میدن در هر شرایطی راضی هن به تصرف دیگری. چرا؟ چون فکر میکنن این نقل و انتقال صورت گرفته، اعتقاد به ملکیت طرف مقابلشون پیدا کردن، فکر کردن عقدشون تامه و تمامه و مشکلی نداره، خب طرف باید تصرف کنه، من راضیم اون تصرف کنه، چون دیگه اعتقاد دارم او مالک شده. این رضایت فعلی هست و این رضایت فعلی مسلم باید باشه، والا تجارتا انتراض و اینها شاملش نمیشه، رضایت باید باشه اینجا. اما آیا علاوه بر این اگر رضایت فعلی نبود رضایت شأنی هم کافیه یا نه؟ رضایت شأنی چیه؟ رضایت شأنی یا رضایت تقدیری من فکر میکنم تعبیر بشه اولا باشه اینجا از رضایت شعنی. یعنی اگر ازش سوال بشه آقا ولو ملکیت هم حاصل نشده باشد باز راضی به تصرف هستید یا نه، بگوید بله. ولو این که ملکیت هم حاصل نشده باشد باز رضایت به تصرف دارد. این میشه رضایت شهری. خب ما اگر میخواییم این مورد را داخل در معاتات کنیم، اول باید بپذیریم در حصول معاتات که رضایت یک رکن اساسیه، این رضایت شعنی هم کافی است، همون رضایتی که در نفس اینها مرتکز است. این رضایت در نفس او مرکوز است به این معنا که ولو بفهمد که این شخص مالک نیست، اما در این حال این رضایت در باطن او وجود دارد. اما شرط دوم، شرط دوم اینه که بگیم آقا در معاتات بالاخره ما تا به حال گفتیم باید یک انشایی صورت بگیره، منتها انشایی که در معاتات هست انشاء قولی نیست، انشاء فعلی است. لذا ما میگفتیم اینم از نظر عرفی بیعه و بی محسوب میشه از این جهت بود که در واقع معاتات یه انشاء فعلی است. همون قول اگر میخواست با قول انشاء بشه، حالا با فعل انشاء تحقق صورت میگیره، معاتات یه انشاء فعلی است. تا به حال اینجوری میگفت. خب حالا الان اینجا عقد فاقد شرایط، عقدی که الان عربی نیست، به جای عربی فارسی گفته، خب این انشاء لفظی که نیست، چون لفظش واجد شرایط نیست، انشاء فعلی هم نیست چون فعلی صورت نگرفته. ما میخوایم ببینیم همین لفظ غیر واجد شرایط کفایت در تحقق معاتات می کند یا خیر. خب طبیعتاً اینجا نه انشاء قولیه نه انشاء فعلی، و چطور بیایم بگیم معاتات محقق میشه؟ اگر بخوایم بگیم اینجا معاتات محقق میشه، باید از این شرط دست برداریم، باید بگیم در معاتات انشاء فعلی شرط نیست. چون بالاخره حالا ما اصلا در معاتات میگفتیم انشاء قولی نیست، اما با فعل انشاء میشه، اما تو این فرض که الان انشاء هم نیست، یه لفظ غیر معتبر به کار برده شده. اگر بخوایم اینو داخل در معاتات بکنیم، باید بگیم این انشاء فعلی هم شرط نیست، بلکه همینقدر وصول و کل من العوضین بالآخر کافیست. حالا با انشاء به اینم این همینقدر که این مال جابجا بشه به دست یکدیگر برسه، وصول و کل من العوضین، نه تقابض، نه اخذ و اعطا، نه تعاطی. ولو مثل بضع الاجره فی کوز الحمامی، یادتون هست؟ یا در مورد سبزی فروشی که پول میذارن سبزی رو بر میدارن، اونا وصول و کل من العوضین بالآخره بالمالک الآخره. پس اگر میخواهیم در فرض چهارم حکم به معاتات بکنیم، یعنی اونجایی را که رضایت هست اما رضایت مقارن با ملکیت، قید ملکیت نیست، اگر میخواهیم اینجا رو عرض به حضور شما معاتات بدونیم و داخل در معاتات بدونیم، یک، باید رضایت شعنی را کافی بدانیم، رضایت فعلی لزوم نداشته باشه. دو، انشاء اباحه یا تملیک به سبب قبض معتبر نباشد. خب حالا آیا میتونیم این دوتا مسئله رو بپذیریم؟ یعنی این دوتا شرط قابل قبول هست یا نه؟ ظاهرش این است که شرط اول مشکلی نداره، مهم رضایت. حالا رضایت فعلی نبود، رضایت شأنی و تقدیری باشه. اما در مورد شرط دوم و کوتاه اومدن از شرط دوم یه مقداری ما مشکل داریم. حالا ببینیم، الاول کفایت و حاضر رضا المرکوز فی النفس، یعنی بگیم رضایت فعلی یه شرط نیست، بل رضا شعنی، که من فهم میکنم تقدیری اگر گفته بشه شاید رساتر باشه. یعنی اگر ازش سوال بشود که ولو ملکیت هم حاصل نشده باشد، باز راضیه به تصرف هستید یا نه؟ میگن بله. یعنی چی؟ یعنی خلاصش اینه بگیم عدم و اشتراط رضایت الفعلیه لأن الموجود بالفعل، این تفسیر رضایت فعلیه. رضایت فعلی چیه؟ هو رضاه من حیث و کونه مالکن فی نظره، رضایت این شخص از این حیث که این در نظر او مالک به حساب میاد. وقد سرح بعد و من قارب اسرنا به کفایت ذلک، بعضیا تصریح کردن به کفایت به اصطلاح همین رضایت شعنی. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الی هذا، بعید نیست اون کلامی که ما گفتیم از سید عاملی که اذا علم الرضا من اول الامر صاحب مفتاح الکرامه، بعید نیست اون حرف رو ما به همین حرف برگردونیم. یعنی او در واقع در مقام جمع میخواد یک رضایت شعنی و تقدیری رو بگوید. واقعش هم اینه که همینه داشت میگفت دیگه، یعنی همونجا شیخ بهش اشکال کرد گفت این نمیشه، ولی اونم واقعا داشت همین رو میگفت، رضایت فعلی را میگفت. این رضایت موجوده، رضایت از اول امر، یعنی چه مالک باشه چه نباشه، در حقیقت از همین رضایت شعنی داشت میگفت صاحب مفتاح الکرامه. ولعله لصدق طیب نفس على هذا الامر المركوز في النفس، چرا میگید لا یبعد رجوع اون کلام به این، و چرا میگید کفایت میکند همین رضایت شعنی؟ این در واقع بیان جهت کفایت رضایت شعنیه. ها، لعله، یعنی لعل کفایت و حاضر رضا برای چیه؟ به خاطر اینکه طیب نفس بر همین امر مرکوز در نفس هم صدق میکنه. چون در معامله ما طیب نفس میخوایم، خب همین این طیب نفس اینجا هست که اگر بهش بگن بابا مالک نیست، میگه بازم باش اب نداره، رضایت من اول الامر. الثانی انه لا یشترط فی المعاتات انشاء الاباحه او التملیک بالقبض، لازم نیست. حالا انشاء اباحه یا تملیک بسته به اون اختلافی که هست که آیا به اصطلاح انشاء اباحه میشه یا تملیک میشه، لازم نیست با قبض این اتفاق بیفته، بل ولا به مطلق الفعل، نه تنها قبض، مطلق فعل. فرق این دوتا چیه؟ لا یشترط انشاء الاباحه بالقبض ولا به مطلق الفعل. فرقش چیه اینا؟ ببینید وقتی میگه بالقبض، این قبض به اعتبار بعد العقده، یعنی اول یه عقدی واقع میشه، حالا ولو فاسد، بعدش قبض و اقباض صورت میگیره. اما بالفعل میگیم یعنی انشاء به خود فعل میخواد صورت بگیره دیگه، لفظی در کار نیست. اینا لازم نیست، نه قبض و اقباض بعد از اون لفظ غیر معتبر، نه مطلق فعل، بل یکفی وصول و کل من العوضین الى مالک الاخر. همینقدر که هر یکی از این دو عوض به مالک دیگری واصل بشود. و رضا به تصرف قبله او بعده على الوجه المذکور. مهم اینه که این رضایت به تصرف حالا قبل از وصول یا بعد از وصول به همین وجهی که گفته شد عرض به حضور شما تحقق پیدا کنه. لذا انشاء به قبض در معاتات شرط نیست. به هر حال اگر ما بخوایم این مورد رو بگیم معاتاته، این یعنی این که باید بپذیریم دو چیز شرطیت نداره: یک، رضایت فعلیه شرطیت نداره، دو، قبض و اصطلاح فعل اعتباری نداره، صرف وصول کفایت میکنه. اما در مورد دومی فیه یعنی فسانی اشکالون که مسکرگی نمیرسیم بخونیم، خبر ندارید ما نسبت به عرض به حضور شما